هشت شامگاه ایران، خبرها از رادیو فردا. دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اول بهمن در تهران انجام خواهد شد. وزیران خارجه ایران و روسیه در تهران گفتگو کردند. سخنگوی دولت ایران گفت 4 گروه دیگر به دریافت کنندگان سبد کالا افزوده شدند. درود شنوندگان ارجمند. مذاکرات کارشناسی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در وین پایان یافت و اعلام شد که دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس اول بهمن در تهران برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس و رئیس هیئت ایرانی مذاکرات را ثمربخش توصیف کرد و گفت در این نشست پیشرفت‌هایی که در اجرای سند موسوم به چارچوب همکاری به دست آمده است مرور شد و درباره اقدامات گام دوم این سند نیز مباحثی مطرح شد. به گفته وی تاریخ بازدید بازرسان آژانس از معدن اورانیوم گچین بعداً تعیین خواهد شد. از سوی دیگر مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1 عصر امروز در وین ادامه دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ظهر امروز در نشست مطبوعاتی مشترک با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در تهران گفت دو کشور در زمینه ساخت نیروگاه‌های دیگر هسته‌ای در ایران به توافق و اقدامات اجرایی بسیار نزدیک شدند. ظریف با تشکر از نقش روسیه به عنوان یکی از اعضای مهم 5+1 و همچنین با قدردانی از نقش روسیه در جلوگیری از حمله نظامی به سوریه ابراز امیدواری کرد که سفر لاوروف به تهران آغاز دیگری برای گسترش باز هم بیشتر روابط دو کشور باشد. ظریف همچنین گفت ایران کماکان بر اجرای توافقات گذشته با روسیه در مورد سامانه ضد هوایی S-300 اصرار دارد. وزیر خارجه روسیه در این کنفرانس خبری گفت کشورش بر اجرای دقیق توافق هسته‌ای ژنو سوی همه طرف‌ها تأکید دارد و برای رسیدن به یک توافق نهایی و پایان یافتن مناقشه هسته‌ای خواهد کوشید. اوضاع سوریه نیز در گفتگوهای وزیران خارجه ایران و روسیه بررسی شد. لاوروف سه شنبه شب وارد تهران شده بود. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت درباره مسائل مطرح شده در جلسه امروز هیئت دولت گفت 4 قشر دیگر به دریافت کنندگان سبد کالا افزوده شدند. وی گفت دانشجویان متأهل، طلاب، خبرنگاران و هنرمندان جزو گروه‌هایی هستند که 2 سبد کالایی آخر سال دولت به آنها نیز داده خواهد شد. وی در خصوص لایحه بودجه گفت برخلاف سال جاری و به دلیل انعطاف‌پذیری بودجه سال آینده بودجه کسری نخواهد داشت. بحث‌ها درباره دریافت مبالغی در قالب هدیه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با اظهارات تعدادی از چهره‌های شناخته شده مجلس ادامه پیدا کرد. از جمله احمد توکلی نماینده تهران دریافت هدیه توسط نمایندگان از سازمان تأمین اجتماعی را غیرقانونی و سزاوار مجازات دانست. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
احمد توکلی میگوید باید طبق قانون با نمایندگان دریافت کننده هدیه از سازمان تأمین اجتماعی برخورد شود. به گفته آقای توکلی حتی اگر نمایندگانی از هدایای دریافت شده استفاده شخصی نکرده باشند و آن را میان مردم توزیع کرده باشند، این کار میتواند نوعی یارگیری برای انتخابات بعدی تلقی شود که به مفهوم بی‌عدالتی در انتخابات است. مبالغی که آقای توکلی میگوید به خاطر دریافتش باید با نمایندگان برخورد شود به هدایایی مربوط میشود که به تازگی سعید مرتضوی در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس گفته به برخی از نمایندگان داده است. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی ایران در تشریح اهدای چنین مبالغی به نمایندگان مجلس میگوید
پس از اینکه آقای مرتضوی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به نوعی اتهامات زیادی به ایشون منتسب شده بود، ایشون با انتشار این نامه شاید سعی کردن که مجلس را در موضع دفاع قرار بدن، چرا که در گزارش مجلس اعلام شده بود که 37 نفر از نمایندگان دریافت‌هایی را از آقای مرتضوی داشتند، ولی آقای مرتضوی اعلام کردن که 143 نفر از نمایندگان دریافت داشتند. در یک نامه دیگری عنوان 75 نفر از نمایندگان را مطرح کردند و همچنین 67 نفر دیگر از نمایندگان که جمع این تعداد در واقع 285 نفر از نمایندگان مجلس میشه. این نامه آقای مرتضوی تلویحا میخواد بگه که تمامی نمایندگان مجلس از آقای مرتضوی مبالغی رو دریافت کردن.
اما در حالی احمد توکلی از لزوم برخورد با نمایندگان دریافت کننده نامه صحبت میکند که محمد رضا باهنر نایب رئیس و حمید رسایی از نمایندگان تندروی مخالف دولت هدیه گرفتن توسط نمایندگان مجلس را امری عادی و متداول میدانند. آقای رسایی روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس در انتقاد از عملکرد رسانه‌ها در طرح موضوع دریافت هدیه از سازمان تأمین اجتماعی این اقدام رسانه‌ها را جوسازی و ظلم به نظام و خدمتگزارانش دانست و گفت دریافت هدیه در همه دوره‌های مجلس رواج داشته است. محمد رضا باهنر هم که ریاست جلسه را بر عهده داشت با تایید اظهارات آقای رسایی گفت این اقدام در همه ادوار مجلس اتفاق افتاده و گاهی رئیس مجلس هم مبلغ به گفته او ناچیزی را در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد. احسان مهرابی درباره سوابق دریافت پول از سوی نمایندگان مجلس چنین میگوید:
به هر حال اون چیزی که روشن هست یک رویه‌ای وجود داره که به هر حال برخی از نمایندگان مجلس از دستگاه‌های اجرایی و مسئولین اونها مبالغی را دریافت میکنن، ولی خب عنوان این مبالغ به این شکل میشه که اونها اعلام میکنن که ما این مبالغ را جهت استفاده خودمون دریافت نکردیم و در واقع اونها را برای افرادی که به نوعی در حوزه انتخابی ما نیازمند هستن و یا صرف کارهایی در حوزه انتخابی ما میکنیم که برای رسیدگی به امور مردم هست. این اصل موضوع دریافت پول توسط نمایندگان از دستگاه اجرایی موضوعیه که از گذشته سابقه داشته و احتمال قوی بخشی از ادعاهای آقای مرتضوی صحیح است درباره اینکه نمایندگان مجلس پول دریافت کردن.
با وجود دفاع برخی نمایندگان مجلس از دریافت هدایای نقدی، احمد توکلی میگوید نمایندگان دریافت کننده هدیه باید خود را به کمیسیون نظارت مجلس معرفی کنند و اگر به گفته او چنین نکنند، هویت آنها در بازپرسی قضایی فاش خواهد شد. او گفته سعید مرتضوی با چنین اقداماتش تعداد زیادی از مسئولان حکومتی را آلوده کرده است. پیشتر هیئت رئیسه مجلس گفته بود گزارش تخلفات روی داده در جریان تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی را به قوه قضاییه ارجاع داده است و بر این اساس حالا باید منتظر اقدامات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در واکنش به این گزارش بود.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد. پس از حدود 6 سال قرار است هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا در رابطه با ایران روز پنجشنبه فردا راهی تهران شود. درباره سفر هیئت اروپایی به ایران که قرار است تا سه‌شنبه هفته آینده ادامه یابد، هانا کاویانی از رادیو فردا با رئیس هیئت پارلمان اروپایی در رابطه با ایران گفتگو کرده است. تاریو کرومبرگ ابتدا توضیح می‌دهد که چه شد که پس از چند بار لغو سفر، این بار هیئت اروپایی راهی ایران می‌شود.
پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید و همچنین وزیر امور خارجه، در ایران شاهد وضعیت تازه‌ای هستیم. اینها هر دو کسانی هستند که از رابطه بهتر با جامعه بین‌المللی و غرب سخن گفتند. دومین اتفاقی که در این مدت افتاده این است که در ماه نوامبر ما شاهد یک توافق حتی برای 6 ماه با ایران بر سر برنامه اتمیش بودیم. در نتیجه به نظر من وضعیت تغییر کرده است. ما همچنین با این سفر می‌خواهیم پشتیبانی خود از مردم ایران را نشان دهیم که به تغییر رأی داده بودند. در نتیجه این سفر دلایل مختلفی دارد.
خانم کرومبرگ، ممکن مشخصا بگید که هدف شما از این سفر چیست؟
هیئت‌های پارلمان اروپایی درباره کشورهای ثالث، کشورهای غیر عضو اتحادیه، یک هدف مشخص دارند و آن ایجاد ارتباط و گفتگو با پارلمان‌های این کشورهاست. و هدف ما در این سفر برقرار کردن گفتگویی است که چند سالی است متوقف شده. در نتیجه ما با نمایندگان پارلمان ایران دیدار کرده و درباره مباحث مختلف گفتگو می‌کنیم و هیئت نتایج این سفر را برای پارلمان توضیح می‌دهد و فکر می‌کنم که وقتی ما در ماه ژانویه در پارلمان اروپایی درباره ایران صحبت کنیم، اطلاعات بهتر و دقیق‌تری درباره این کشور خواهیم داشت.
در یکی از گزارش‌هایی که درباره برنامه سفر شما و همکارانتان منتشر شده آمده که شما این بار بدون پیش شرط به ایران میرید. موضوع پیش شرط، آن هم درباره مثلا دیدار با برخی از زندانیان سیاسی، پیش از این از دلایل عدم موافقت با سفر شما بوده. آیا این گزارش درسته که شما این بار پیش شرط تعیین نکردید؟
That is true.
این درست است که ما پیش شرط تعیین نکردیم. هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا راهی ایران می شود تا درباره مسائلی که برای ما اهمیت دارد صحبت کنیم. یکی از این مسائل حقوق بشر است که برای ما مهم است که بدانیم چه تغییراتی در حال انجام در این زمین است. در گذشته این گونه بود که پیش شرط تعیین می شد و دولت ایران آنها را نمی پذیرفت. همچنین یکی از دلایل سفر نکردن در برخی موارد موضوعات فنی بود، اینکه مثلا یک نماینده موفق به دریافت ویزا برای سفر به ایران نشده بود. در نتیجه پیش از این پیش شرط مطرح می شد، اما این بار کنفرانس رؤسا، مجمعی رئیس پارلمان و رؤسای گروه‌های سیاسی که در پارلمان اروپایی هستند به دلیل شرایط جدید ایران موافقت کرد که این سفر بدون پیش شرط انجام شود.
اما گزارش شده که برخی از نمایندگان به دلیل نبودن پیش شرط در این سفر شما را همراهی نخواهند کرد.
این درست نیست. شما درباره گروه APP یا همان حزب مردم اروپایی متشکل از احزاب اروپایی میانه و میانه متمایل به راست که در هیئت در رابطه با ایران هم نماینده دارد میگویید که پیشتر میخواستند به ایران بروند و موفق به انجام سفر نشدند. آنها درباره این میگفتند که چنین سفری میتواند با مذاکرات هسته‌ای تداخل داشته باشد، اما حال که توافق اولیه ژنو به دست آمده به نظرم این موضوعیت ندارد. باید این را هم اشاره کنم که ما درباره مسئله هسته‌ای در ایران صحبت نمی‌کنیم. ما با نمایندگان پارلمان و همچنین نمایندگان جامعه مدنی در ایران خصوصاً درباره مسئله بسیار مهم حقوق بشر گفتگو خواهیم کرد.
خانم کرومبرگ، درباره حقوق بشر گفتید. دو ماه پیش همکار شما هانس وبودا که در سفری از سوی ائتلاف پیشرو سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها در پارلمان اروپایی به ایران رفته بود به رادیو فردا گفت که محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران به او وعده داده که پناهی و ستوده، دو برنده جایزه ساخاروف، آزاد هستند و در سفر بعدی میتونیم با اونها دیدار کنیم. آقای اسفوبادا هم ابراز امیدواری کرده بود که در صورت سفر هیئت شما به ایران این اتفاق بیفته. آیا چنین برنامه‌ای دارید؟
راستش نمیدانم، ما هنوز برنامه دقیقی نداریم. پیشنهادات و درخواست‌های خود را داده‌ایم، اما برنامه نهایی هنوز مشخص نیست.
تاریا کرومبرگ، رئیس هیئت پارلمان اروپایی. کمیسیون اصل 90 پرونده تخلفات مربوط به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را در دست رسیدگی قرار داده است. سمیرا قرایی.
مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، روز چهارشنبه 20 آذر ماه اعلام کرد که تازه ترین پرونده‌ای که در این کمیسیون در دست بررسی است، پرونده تخلفات قانون هدفمندی یارانه هاست. هدفمندی یارانه ها از اواخر دهه 80 و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد. به گزارش دنیای اقتصاد، افضلی فرد در نقد عملکرد دولت احمدی نژاد در هدفمندی یارانه ها گفته است، دولت قبلی به جای تامین منابع اجرای این طرح از محل ماده 1 قانون مدام مرتکب تخلفی شده که نتیجه آن استقراض از بانک مرکزی و انتشار اسکناس های بدون پشتوانه بوده است که به تشدید مشکلات مردم و نابسامانی های بازار منجر شده است. به گفته کارشناسان، ضعف و خلاهای قانونی در طرح هدفمندسازی زمینه ساز تخلفات فراوانی در تامین منابع مالی این طرح بوده است. بنابر گفته های افضلی فرد، قرار است در کمیسیون اصل 90 مجلس هم رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها و هم رئیس دیوان محاسبات کشور حضور پیدا کرده و در مورد این پرونده توضیحات لازم را ارائه کنند. در اردیبهشت ماه سال جاری بود که سید فاضل موسوی، یکی از اعضای کمیسیون اصل 90، از ارسال 11 سوال این کمیسیون به سازمان هدفمندی یارانه ها خبر داد. تمامی این سوال ها در خصوص تخلفات دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی بودند. در حال حاضر پرونده های اختلاس بیمه ایران تخلفات سازمان تامین اجتماعی و پرونده شکایت مجلس و کمیسیون اصل 90 از آقای احمدی نژاد در قوه قضایی مفتوح است. همگی این پرونده ها ناظر به عملکرد دولت پیشین هستند.
فشرده خبرها 23 دقیقه ایران.